دستاورد. بنام یاد خدا، عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو ورزش. ما در این هفته به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و 40مین در واقع سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به جای برنامه همیشه با ورزش دوستان عزیز شنونده، برنامه دستاورد رو تقدیم حضور شما عزیزان و علاقمندان ورزش خواهیم کرد. خب همونطور که از نام برنامه پیداست، میپردازیم به دستاوردهای ورزش کشور در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع در طول این 40 سالی که از پیروزی انقلاب گذشته، در زمینه‌های گوناگون بحث میکنیم. میهمانانی دعوت میشوند به استودیوی رادیو ورزش و درباره در واقع حوزه مسئولیت میهمانان گرامی صحبت میکنیم. امروز هم میهمان داریم در برنامه که حالا تا دقایق دیگر هم خدمتون معرفی میکنم، هم در استودیو حضور پیدا خواهند کرد و درباره این موضوع صحبت میکنیم. شما عزیزان هم میتوانید مطابق معمول، حالا هر روز راجع به هر موضوعی که هست، اگر صحبتی، نظری، پیشنهادی دارید، با دو شماره تلفن آشنای رادیو ورزش 220-213-87 220-213-88 از همین لحظه تا حدود ساعت 20 که ما در خدمتون هستیم تماس بگیرید و حالا سوال، نظر یا پیشنهاد خودتون رو مطرح بفرمایید. خب البته دوستان عزیز شنونده، ما در برنامه دستاورد هم موضوعهای روز رو فراموش نخواهیم کرد و حالا موضوع محوریمون که در مجموع در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت، اما موضوعهای روز رو هم مد نظر خواهیم داشت و در طول این هفته در برنامه دستاورد حتما به موضوعهای روز هم حالا بنا به موضوعی که در اون روز مد نظر باشه خواهیم پرداخت. امشب مسابقات فوتبال هست در اروپا که داره برگزار میشه، شب هم دیدارهایی هست، اون رو هم به اطلاع شما عزیزان حتما خواهیم رسوند. اما مثل همیشه در این برنامه دوست همکار ارجمندم آقای مازیار مهرانی هم حضور دارن. آقای مهرانی سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست همکار گرانقدرم جناب خسرو والی‌زاده و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحال هستم که این توفیق رو دارم تا در این برنامه که به صورت مشخص خواهیم پرداخت به حوزه ها و بخش های مختلف ورزش کشور و مجموع خدمات و پیشرفت و تغییرات چشمگیری که در این حوزه ها و بخش های مختلف در ورزش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده، بتونیم که مطالب مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون بکنیم و طبیعتاً جدا از اطلاع رسانی و همینطور گزارش عمل کرده عزیزانمون در بخش‌های مختلف ورزش کشور، حوزه‌های مختلف ورزش کشور، اونچه که مهم هست این است که انشالله نگاه همه ما هم به آینده باشه و ما بتونیم که با مجموعه بحثایی که در همین حوزه ها داریم زمینه هایی رو فراهم بکنیم برای اینکه انشالله بیش از گذشته بتونیم در این بخش ها مثمر ثمر واقع بشیم، مؤثر واقع بشیم و بتونیم از ظرفیت‌های بالایی که خوشبختانه در کشورمون وجود داره، در حوزه ورزش کشور وجود داره، استفاده مطلوب تری رو ببریم و بتونیم که سرعت پیشرفت ورزش کشور رو انشاءالله افزایش بدیم.
بله، خیلی متشکر آقای مهرانی. خب دوستان عزیز، ما امروز به طور مشخص در مورد حوزه فرهنگی در ورزش کشورمون میخواییم صحبت کنیم. میهمانه محترمی هم داریم که عرض کردم به جمع ما اضافه خواهند شد. یه مقدار این گرفتگی صدای بنده رو ببخشید، به هر حال این سرماخوردگی هایی است که این روزها همه گرفتارش هستیم. به هر حال اگر گوشتون رو آزار میده صدای بنده، بسیار پوزش میخوام ازتون. ما به هر حال عرض کردم در خصوص مباحث فرهنگی امروز به طور مفصل صحبت میکنیم. شما دوستان عزیز شنونده از طریق اون دو شماره تلفنی که عرض کردم میتونید با برنامه تماس بگیرید. حالا چون موضوع محوری مباحث فرهنگی هست، در این مورد اگر سوال نظر پیشنهادی دارید حتما مطرح بفرمایید. مهمان و گرامی برنامه هم که به جمع ما اضافه شدن میتونن به سوالهای شما حتما پاسخ بدن. آقای مهران.
بله. خب تشکر میکنم. طبیعتا بر همه اهالی جامعه ورزش و ذینفعان وسیع جامعه ورزش مشخصه که ورزش در هر کشوری در هر جامعه رویکردهای مختلفی رو داره و اهداف متنوعی رو دنبال میکنه، اما بدون شک کارکرد مهم ورزش جدا از مقوله های دیگری که باز در جای خودش قابل بحث هست اینه که بتونه که اثرگذار باشه در زمینه جذب در حقیقت جوامع دیگر، جذب کشورهای دیگر به ارزش‌های حاکم بر ورزش کشورمون، بر دیدگاه، عقاید و همینطور تفکر حاکم بر ورزشمون که علل قاعده این تفکر، این دیدگاه، این عقاید و ارزش‌ها برگرفته از جامعه اسلامی ما هست و ما به عنوان مسئولان حوزه‌های مختلف ورزش کشور طبیعتاً همه هموقم و تلاشمون باید این باشه که بتونیم این ارزش ها رو به شکلی مؤثر در حوزه ورزش به کار بگیریم و اون رو به عنوان یک محصول فرهنگی عرضه بکنیم به مجامع مختلف بین المللی و همینطور عرصه های مختلف ورزش، به خصوص ورزش قهرمانی، و زمانی قادر خواهیم بود که این مهم رو انجام بدیم که بتوانیم اون ارزش ها رو به خوبی با یک رویکرد فرهنگی مناسب، با یک اندیشه صحیح و کار کارشناسی در تمام سطوح ورزش کشور جاری و ساری بکنیم. خوشبختانه ما در طی این سالها در این زمینه پیشرفت‌هایی رو داشتیم. اون چی که مسلم هست تونستیم به خوبی در طی این سالها شرایط دشواری رو پشت سر بگذاریم، به جهت اینکه هم بتوانیم خودمون رو تطبیق بدهیم با خواسته های جامعه جهانی ورزش، به هر حال نهادهای بین المللی که خب طبیعتاً قبولوندن ارزش های حاکم بر جامعه ما در این حوزه ها کار ساده و سهلی نبوده، کار دشواری بوده، و از سوی دیگه ما علارغم باز اینکه توانستیم به خوبی این فرهنگمون رو جاری و ساری بکنیم و بقبولونیم به نهادها و جوامع بین المللی، موفقیت های چشمگیری رو هم در این راستا به دست آوردیم و این باور این که ما با تکیه بر همین ارزش ها قادر هستیم که از سکوهای بلند آسیایی، جهانی و المپیک بالا بریم، خودش بیانگر این هستش که این راه دشوار هم با رعایت اون موازین و ارزش‌های مورد نظر و هم با رعایت برخی از اصولی که برگرفته از یک تفکر ورزش قهرمانی هست به خوبی طی شده، و از سوی دیگه هنوز تلاش‌های گسترده‌ای برای اینکه ما بتوانیم اون جامعه ایدئال ورزشی خودمون رو مبتنی بر اون ارزش‌های اخلاقی و اسلامی انشالله بنا بکنیم ادامه داره، که در همین راستا هم طبعا صحبت‌های کارشناس عزیزمون و در حقیقت مسئول عزیزی که در این برنامه حضور دارن، هم به عنوان مسئول این حوزه صحبت خواهند کرد و هم به عنوان فردی که قطعا نظرات کارشناسی صاحبی رو در این حوزه خواهند داشت. انشالله که بتونیم که به اتفاق جناب والیزاده عزیز حق مطلب رو ادا بکنیم و مثل همیشه درخواستمون از دوستان عزیز شنونده این هست که با برنامه ارتباط داشته باشن و ما رو از نظرات ارشادی خودشون بی نصیب نکنن تا ما بتونیم که در این زمینه هم انشالله حق مطلب رو ادا بکنیم و پیام مردم رو و صدای مردم رو به خوبی به گوش مسئولان محترم ورزشی کشور برسونیم.
بله حتما دوستان عزیز شنونده خوشحال میشیم صدای شما عزیزان رو بشنویم. 220-213-87 220-213-88 در اختیار شماست تا میهمان محترم برنامه به ما اضافه بشه. خب عزیزان شنونده، همطور که قول دادیم خدمتتون و عرض کردم، ما این هفته تلاش داریم تو هر برنامه در برنامه دستاورد یک میهمان در برنامه داشته باشیم که راجع به در واقع حوزه مسئولیت اون میهمان محترم صحبت میکنیم. خب بحث مباحث فرهنگی همیشه در ورزش ما مطرح بوده و یکی از موضوعهای بسیار مهم هست. ما در همین برنامه، البته برنامه همیشه با ورزش رو عرض میکنم، یا در برنامه فرهنگ و ورزش و صبح و ورزش، برنامه های مختلف رادیو ورزش سال هاست که درباره مباحث فرهنگی بحث های گوناگونی رو داشتیم با شما دوستان عزیز شنونده و حالا میخواییم ببینیم واقعا در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این حوزه چقدر تونستیم کار بکنیم، چقدر پیشرفت داشته باشیم. در خدمت جناب آقای جعفر سطوتی هستیم، ایشون مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان هستند. جناب سطوتی سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکر، ممنون که تشریف آوردید آقای سطوتی به استودیو پخش رادیو ورزش. من به عنوان سوال نخست یک سوال کلی رو من میخوام از جناب علی بپرسم، حالا حتما وارد جزئیات هم خواهیم شد من آقای مهرانی و درباره جزئیات امور فرهنگی هم حتما صحبت خواهیم کرد. همین نکته که الان عرض کردم، شما اول به من بفرمایید چند وقتی که مدیر کل فرهنگی هستید در وزارت ورزش؟
حدود 18-19 ماهی میشه فکر کنم.
18-19 ماه، یعنی کمتر از 2 سال هست.
بله.
و پیشینه خودتون در مباحث فرهنگی رو توضیح بفرمایید، شنوندگان ما آشنا بشن. ما
بله همینطوره، قطعا به هر حال متشکرم میشم. خدمتتون عرض بکنم که من سابقه کاری خودم عمدتا حوزه جوانان بود. از سال 1374
بله
در حوزه ساماندهی امور جوانان کشور کارم رو شروع کردم. یک مقطعی مدیر کل بین‌الملل سازمان ملی جوانان بودم، بعد از اون رئیس دبیرخانه شورای عالی جوانان، بعد از اون رئیس گروه پژوهش‌های سیاسی و حقوقی و بین‌المللی در حوزه مطالعاتی جوانان، چند سالی رئیس گروه جوانان مجمع تشخیص بودم، بعد از اون مدیر کل ساماندهی امور جوانان و همینطور مدیر کل طرح‌ها و لوایح بنیاد شهید. در حوزه کارهای مطالعاتی در حوزه جوانان در حوزه‌های مختلف کار کردم، یعنی به عنوان پژوهشگر، چون حوزه جوانان می حوزه فرابخشی هست، یکی از موضوعاتش هم بحث ورزش مطرح بوده همیشه. در واقع در حوزه فرابخشی جوانان ما با خیلی از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی سر و کار داشتیم و به هر حال مقالات و کتبی هم در این زمینه داشتم. این پیشینه کاری من بوده و برای به لحاظ تحصیلی هم در واقع چون دکترای حقوق دارم، البته مباحث معارف اسلامی و علوم حوزوی هم کار کردم.
بله، جناب آقای دکتر جعفر صدفتی، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. آقای صدفتی بفرمایید که در طول 40 سال از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به حالا پیشینه‌ای که جناب عالی دارید، البته زمان زیادی نیست که در این سمت مشغول کار شدید، اما حتما پیشینه کار رو مطالعه روش داشتید و میدونید که چه اتفاقایی افتاده. در حوزه فرهنگ در ورزش ما چقدر تونستیم کار بکنیم و در این زمینه رو به جلو حرکت بکنیم؟ عرض میکنم این یه سوال کلی است، حالا شما میتونید کلی پاسخ بدید تا بعد بپردازیم به جزئیات.
بله، خدمت شما. خب نکته خوبی فرمودید، ما با یک نگاه کلنگرانه به موضوع نگاه بکنیم که الان متداول هست در نگاه های مدیریت استراتژیک، میگیم حتما نگاه کلنگر داشته باشیم، یعنی از یک افق دورتر ما به مقوله موضوع فرهنگ در ورزش وقتی نگاه میکنیم، میبینیم خود ورزش کلن در یک کانتکس وسیع‌تری به اسم فرهنگ معنا پیدا میکنه و خود ورزش یک مقوله فرهنگی هست اساسا. و اینکه دوباره بخوایم خود ورزش را دستبندی میکنیم، حوزه های مختلف در نظر میگیریم، در واقع این نکته رو فراموش نکنیم که خود ورزش کاملا مقوله فرهنگی است و نقش بزرگی ورزش در فرهنگسازی یک جامعه و یک ملت میتونه داشته باشه. نمیست. ورزش در واقع یک ابزاری میشه برای حفظ و صیانت از فرهنگ یک ملت، ارتقای فرهنگ یک ملت و انتقال اون فرهنگ و تبادل با جهان بین الملل، جهان پیرامون، با دیگر ملت ها و لذا ما باید موضوع رو به طور کل ببینیم و اینکه خب از چه راهبردها و راهکارهایی استفاده میشه کرد برای اینکه ورزش بتونه اثرگذاری بیشتری در بحث فرهنگ سازی و تبادلات و تعاملات فرهنگی داشته باشه، اون دیگه تکنیک های خودش رو داره که حالا وارد بحث ان شاء الله با تفصیل شدیم خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله آقای مهرانی بفرمایید.
بله مجدد خدمتتون خیر مقدم عرض میکنم. جناب صدفتی عزیز، اگر که موافق باشید ما بحثمون رو از روز آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمامی که در همون ابتدا در جهت ایجاد یک انقلاب فرهنگی در حوزه ورزش شد آغاز بکنیم، با عنایت به مطالعاتی که در این زمینه داشتید و اینکه خوشبختانه در بخش‌های دیگری هم با اون نگاه کلنگر به حوزه فرهنگ و تأثیرات عمیق اون بر جامعه داشتید، بفرمایید که ما در حوزه ورزش تا چه اندازه تونستیم که این انقلاب فرهنگی رو انجام بدیم، که خب بحث صدور انقلاب اسلامی هم از طریق ورزش مطرح بود و اینک که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و مدت 18 ماه هست که مسئولیت دارید در این بخش، چه برنامه هایی رو وزارت ورزش و جوانان و به صورت مشخص حوزه فرهنگی در جهت این امر مهم، یعنی هم صدور انقلاب اسلامی از طریق ورزش و همین انقلاب فرهنگی که همه ما سخت به دنبال اون هستیم که بتونیم چارچوب محکمتری رو بتونیم انشالله در این بخش در ورزش کشور بنا بکنیم، برداشته شده در رابطه با هم مجموعه کار کرد و هم در رابطه با برنامه های آینده صحبت شما رو خواهیم شنید.
متشکرم. نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید آقای مهرانی و در واقع به من کمک کردین که من بحثم رو میخواستم در واقع ادامه بدم، برگردیم و دوباره مرور کنیم که بعد از انقلاب اسلامی چه اتفاقی در حوزه فرهنگی افتاد و رصد کنیم تا به امروز، ببینیم حالا ورزش در این میان چه نقشی داشته.
بله.
خب همه خاطرتون هست شما دوتا دوستان عزیز و برخی از شنوندگان که قطعا انقلاب رو خاطرشون هست و در جریان بودن. خب بعد از اینکه انقلاب سال 57 پیروز میشه و سال 58 هم در 13 آبان لانه جاسوسی آمریکا تسخیر میشه توسط دانشجویان پیرو خط امام که تعبیر به انقلاب دوم شد. بعد از اون ما تحول بزرگ دیگری که داریم و انقلاب رو تکمیل کرد و از اون به انقلاب فرهنگی نام برده شد، اتفاقی بود که در فکر میکنم فروردین اردیبهشت 59 رخ داد و اون به فرمان امام خمینی دانشگاه ها به طور موقت تعطیل شد تا مسائل فرهنگی که مخالفین نظام و به هر حال حالا استکبار شرق و غرب تلاش داشتن انحراف ایجاد کنن در جریان و ادامه نهضت، اون رو کنترل و مدیریت بشه. خاطرتون هستش در اون موقع گروه ها و احزاب مختلف گروهک های مختلف حالا تحت عناوین مکاتب مختلف و اسم های مختلف مثل لیبرالیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و نمیدونم اگزیستانسیالیسم و همینطور از این اسم هایی که بودن دیگه، برای حزب توده رو داشتیم، پیرو بحث کمونیسم و سوسیالیسم بود، گروه های مجاهدین خلق همین منافقینی که امروز هم هستن اینها تو اون جریان بودن، گروه هایی بودن که تمایلات غربی داشتن افکار لیبرالیستی رو پیگیری میکردن و دانشگاه محل تضارب آرا و اندیشه های مختلفی شده بود که در واقع به منازعه و تخریب کشونده بودن کشور رو. یعنی دیگه دیالوگ منطقی برقرار نبود و بیشتر نوعی سرسپردگی و تقلید کورکورانه از در واقع مکاتب غیر اسلامی بود. خب مردم هم انقلاب کرده بودن و نهضت اسلامی بود، برای رهبر انقلاب امام خمینی یک فرد مجتهد، یک مرجع تقلید و مردم نشون داده بودن که انقلابشون یک انقلاب اسلامی است. دنبال کمونیسم نبودن مردم، دنبال کاپیتالیسم که نبودن، دنبال لیبرالیسم که نبودن. قاطبه مردم با اینکه امام رو به عنوان رهبر وقتی انتخاب میکنن و اون جانفشانی ها رو میکنن، خون خودشون رو نثار میکنن تا انقلابشون پیروز بشه، نشون دادن که ما دنبال چه مسیری هستیم. خب با این انقلاب فرهنگی که رخ داد و با تدبیر امام در سال 59 ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت و متعاقباً در سال 63 شورای عالی انقلاب فرهنگی رسماً کار خودش رو آغاز کرد، با حکم و فرمان امام اعضایش منصوب شدن و کار خودش رو شروع کرد. در واقع هدف این بود که اون زیر ساخت‌های فرهنگی کشور اصلاح بشه. کشور ما که در یک زمانی در دوره گذشته تحت تأثیر پارادایم مادیگرایی و ماتریالیسم بود، با این انقلاب میاد شیفت میکنه به یک پارادایم جدید در واقع معناگرایی. همه مردم و جوانان به سمت معنویت و معناگرایی حرکت میکنن، دنبال اخلاقی که از ملهم از اسلام هست و همینطور پارادایم غربگرایی که در اون رژیم پیگیری میشد و تقویت میشد در هیئت حاکمه در واقع برجسته شده بود، تغییر میده به پارادایم اسلامگرایی. در واقع ما قانون اساسیمون رو میاییم بر اساس نص صریح قرآن و نهج البلاغه و دیگر نصوص و احادیث اهل بیت تنظیم میکنیم، برگرفته از اسلام. خب این تغییر پارادایمی که رخ میده در دنبال خودش تحولات ایجاد میکنه. یعنی در این پارادایم های جدید دیگه ما شاهد احیای ارزش های دینی و اسلامی هستیم. مردم و جامعه دنبال این هستن که اون ارزش هایی که ناب در واقع ارزش های ناب اسلامی بوده دوباره احیا بشه، دوباره زنده بشه، مردم ببینن که در جامعهشون داره رعایت میشه، حلال و حرام معنا پیدا میکنه، رعایت محرم نامحرم رعایت پیدا میکنه
و در حوزه ورزش هم باید متجلی میشه.
احسن، زنده باد. و همینطور نکته خوبی فهمیدین، دقیقا این تغییراتی که رخ میده جامعه ورزش کشور به عنوان بخشی از اون جامعه کل در اون جریان کلان خودش رو دوباره پیدا میکنه. یعنی جامعه ورزش تافته جدا بافته از دیگر جامعه نبود. این انقلاب یک انقلاب مردمی با حضور همه اخشار و گروه های مختلف مردم بود ورزشکاران هم در کنار بقیه مردم بودن. صفوف فشرده، ورزشکار، کارگر، معلم، دانشجو، اصناف مختلف، همه با هم بودن. اقوام کرد، لور، ترک، همه با هم. این انقلاب یک انقلاب کاملا مردمی است که همه رو با خودش همراه کرده، همه رو با خودش داره میبره و همه دارن این انقلاب رو حملش میکنن. خب این تغییرات وقتی رخ میده، یکی از اون تغییراتی که در اثر تغییر پارادایم عرض کردم، احیای ارزش‌های دینی اسلامی، موارد دیگه هم داریم. برای مثال موارد دیگه اش عرض بکنم. حمایت از مظلومین و مستضعفین.
حالا جناب صدفتی عزیز، برای این که خیلی از بحث و ورزش هم خارج نشیم، زمینی که ما البته استفاده میکنیم،
من اینا رو میخوام لینکش حالا لینک بدم. دونه دونه که میگم ورزش رو عرض میکنم، مثالای شفافش رو اجازه میدین؟
بله بفهم.
ببین مثال عرض میکنم. ببین ما میگیم حمایت از مظلومی و مستضعفین. خب قبلا شما یادتون است در جنگ 1967، جنگ 1973 بین عرب و اسرائیل، حکومت ایران کاملا کنارگیری کرد و هیچ دخالتی نکرد و اون قصه فلسطینی قصه عربی میدونست، میگه قضیه عربی است، به ما هم ربطی نداره. بعد از انقلاب تغییر میکنه، میگه این قضیه جهان اسلام است و بعد میاییم از ملت مظلوم فلسطین حمایت میکنیم. جامعه ورزش از اون موقع تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده، چه در کمک هایی که انجام میشه از اول انقلاب تا به الان، چه در اتفاقات اخیری که شما شاهد هستین. جامعه ورزش در سنوات اخیر گلریزان برگزار میکنن با سبک ورزش باستانی و زورخانه‌ای که از گذشته در فرهنگ ایرانی مرسوم بوده، کمک و حمایت میکنن از مردم فلسطین. وقتی ورزشکار ما میاد میره در میدان ورزش، امتناع میکنه از این که بخواد با نماینده رژیم صهیونیستی کشتی بگیره یا ورزش دیگه ای انجام بده، رقابت دیگه ای بکنه، یعنی چی؟ این یکی از همون هاست، دستاورد فرهنگی این نظام بوده، دستاورد فرهنگیش حمایت از ملت ستم دیده بوده. تا به الان هم ایستادیم، جامعه ورزش هم ایستاده، هزینه هاش هم دادیم، اما افتخار میکنن ورزشکاران ما به همین عمل کردشون، به طوری که الان دیگر ملت‌های مسلمان، دیگر کشورهای مسلمان دارن تقلید میکنن، الگو میگیرن از این کار. شما چند روز پیش شاهد بودی که مالزی هم اومد اون ورزشکاران صهیونیستی رو راه نداد به ورزش و محرومش کرد مالزی رو. اون بازیکن خانم الجزایری که چند ماه پیش اون هم اومد باز امتناع کرد از رقابت با نماینده،
یعنی حوزه ورزش هم میدانی شد برای اینکه ما بتونیم آرمان‌های انقلابمون رو صادر کنیم، اسلامیمون رو صادر کنیم،
ارزش‌های انقلابیمون و ارزش‌های فرهنگیمون که به دست آوردیم، که خودمون حفظش کردیم و تا به امروز هم صیانت شده، حتی اینو داریم صادر میکنیم. قبلا اینجوری نبوده. الان ببینید روز به روز داره از الگوبرداری از ورزشکاران ما داره این اتفاق میفته. یا مثال دیگه عرض بکنم، همون ظلم ستیزی و استکبار ستیزی، کینم در همون پارادایم اسلام گرایی است که در اسلام هستش که میگه اگر کسی استغاثه مسلمانی رو میشنوه باید کمک بکنه، اگه نکنه که مسلمان نیست. یا در مقابل استکبار ایستادن و نترسیدن، شجاعت یک ارزش اسلامی است، شهامت یک ارزش اسلامی است و دین اسلام افراد شجاع رو تکریم و تجلیل میکنه، تحسین میکنه که کسی شجاعت داشته باشه و در مقابل ظلم بیسته. بلخص در عالم تشیع این بس خیلی به طور جدی مطرح است، شجاعت داشته. ما ایستادیم در مقابل آمریکا، در 8 سال جنگ تحمیلی بوده در مقابل شوروی، آمریکا، جهان عرب که همه متحد شدن، این ملت مقاوم ایستاد و ورزشکاران ما در کنار بقیه در جبهه حضور پیدا کردن. ما 5000 شهید ورزشکار داریم. ما ورزشکار قهرمان داشتیم که رفته از سکوی قهرمانیش رفته جبهه و برای ارزشاش و برای استکبار ستیزی مبارزه کرده و شهید شده.
بله، البته بخشی از کشورهای عربی که ما اونها رو به عنوان کشورهای مرتجع عربی میشناسیم،
بله، بله،
همشون
بله.
که نه. خدمت شما عرض کنم جناب آقای صدفتی عزیز، اگر که موافق باشید حالا ما یک بحثی رو هم باز بکنیم تا قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم، و اون اینه که با عنایت به این که من هم الهام دارم میگیرم از فرمایشتون، بحث ظلم ستیزی و دفاع از